موارد یک نوع خدمت میکنم خللی در بحث گردشگری نمیتوانیم داشته باشد، در صورتی که ما بتوانیم از مدیریت هوشمند و متخصص استفاده کنیم و از منابعی که داریم. ما مهمترین منابع غیر از جاذبه‌های تاریخی فرهنگی و هنریمون همین جوانان باهوش ما هستن.
بله.
چه مقدار وزارتخونه از این عزیزان استفاده می‌کنه؟ این موضوعی که در تو بحث جاذبه طبیعی گفتن آقای دکتر،
بله.
ببینید خدمت عرض بکنم که ما الان بر فرض نزدیک کوه دماوند قشه لا رو داریم. شما این جاذبه طبیعی رو خیلی راحت با هوش مصنوعی میتونه خدمت عرض بکنم یک موضوع در بین کریکپسیتی ظرفیت تحمل در جاذبه گردشگری اینه خیلی راحت هوشمند بکنین. حتی میتونه در خدمت عرض بکنم افرادی که میخوان بازدید بکنن به صورت انبوه نیان بازدید بکنن طبقه بندی شده و یک تایم مشخصی بیان بازدید کنن، همین اینها امکان پذیر هستش. آنچه که در این سالها اتفاق نیفتاده نگرش سنتی و حاکمیت بر نگاه گردشگریه. ببینید ما همیشه میایم دوستان عزیزان اساتید مطرح میکنم ما جز پنج کشور برتر جهان هستیم. در چی چی؟ در ظرفیت هایی که به صورت بالقوه هست، نه به آنچه که بر بالفعل هست. خیلی کشورهای دیگه شما نگاه کنیم، مصر، یونان خدمت عرض بکنم، مکزیک، برزیل، آرژانتین، خیلی از کشورهای دیگه جاذبه هایی دارن که اینها رو اومدن به روزرسانی کردن.
بله.
نوع نگاه ما در بخش وزارت گردشگری یک بخش حاکمیتی که یک طرفه هستش، یعنی دو سویه نیستش. یعنی بحث خدمت عرض بکنم گود گاورننس میتواند اینجا حضور داشته باشه که متخصصین، پژوهشگران، حتی خدمت عرض بکنم دانشجوهای رشته گردشگری شما نسل جدید واقعا از ما توانمندتر هستن، دیدگاه خیلی بهتری دارن، نظریات خیلی بهتری دارن، تمام این خدمات رو میتونن به روز رسانی بکنه. ما در بحث دیجیتال و هتل ها نه اینکه نرم افزارهایی نداشته باشیم که خدمات بحث چکین مسافر رو در هتل راحت تر بکنه، بلکه از اینها نمیخوایم استفاده کنیم. ببینید نگرش هایی که در بخش سطوح عالی و میانی مدیریت در حوزه گردشگری در بخش مختلف وجود داره، یک دو نگرش بسته است که اجازه ورود خدمت نگرش های جدید و ابداع خلاقیت نمیده.
بله.
اینو به ذرس قاطع دارم میگم بعد از حدود 30 سال در حوزه گردشگری کشور یک حلقه بسته از تفکر وجود داره که نسل جدید اجازه ورود نمیده. آنچه که مهم هست این اتفاقات در کشور دیگه خیلی راحت‌تر انجام میشه، ولی در کشور ما از مشاوره جوان، از افرادی که دیدگاه خوبی دارن استفاده نمیشه. این باعث میشه که ما همیشه داریم درجا میزنیم.
درسته.
یعنی همینیان استفاده کنیم، نمیخوایم استفاده
درسته.
کنیم. این واژه دقیق دارم میگم، نه اینکه نداشته باشیم، داریم، گوش مصنوعی میتونیم استفاده کنیم، جوانان خیلی خوبی داریم توی استارتاپ ها و شرکت مختلف هستن.
لازم ندونستی فعلا استفاده کنیم.
بله.
فعلا لازم ندونستیم استفاده بکنیم یا اینکه نمیخوایم استفاده بکنیم.
نوع نگرش مدیرانی که بنده که تو ذهنشون نیستن.
بله.
نمیدونم، ولی فکر میکنم که تمایل ندارن، چون اینها الان من همین روز گذشته به همین پژوهشگری گردشگری بحث هوشمندسازی کل وزارتخونه رو بهشون پیشنهاد دادم.
بله.
ولی چنین طرحی اصلا ندارن. یعنی ساختار وزارتخونه یک سازمان ایرانگردی در چند مرحله شده وزارت گردشگری، ولی اصلا تجدید ساختار بحث حوزه مدیریتی و منابع انسانی تجدید ساختار نیفته. وقتی که شما خدمت مقطعی اصلی یک بخشی تغییرات نمیخواد بپذیره، چطور انتظار دارن در بخش‌های مختلف کشور این تغییرات اتفاق بیفته؟ من از همین تریبون دارن اعلام میکنم ما حاضریم این ساختار تو خود وزارت گردشگری هوشمند بکنیم.
بله.
آیا تمایل داره مدیران این سرمایه گذاری رو بکنن؟ اگه تمایل داره ما در خدمتشون هستیم.
ما پیگیری میکنیم، حتما امیدوارم اتفاقات خوبی برای صنعت گردشگریمون بیفته.
آقای من تلاش بله. میکنیم همه ما و شما و عزیزای دیگه که کشورمون روی روند رو به جلو باشه. با حرف نمیشه سرکار خانم.
دقیقا.
باید پای کار بیایم، تلاش کنیم، دست به دست هم بدیم، کشور خودمون رو به جلو ببریم. این امکان پذیر هست.
خیلی خوبه. آقای امینیان، الان دیگه چالشی که وجود داره یا ترس و نگرانی که وجود داره تو همین حوزه بحث هوشمندسازی و گردشگری هوشمند، طبق فرمایشات شما در بخش اول صحبت‌هاتون، این که عنصر انسانی کم رنگ میشه به خاطر سرعت استفاده از حالا هوش مصنوعی و
بالاخره کم رنگ نمیشه، نقش انسان ها متغیر میشه. خب
به هر حال وقتی که داریم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، حالا نصف همین الان رو با سالهای گذشته و خیلی سالهای دور اگر مقایسه بکنیم، یک سری مشاغل از بین میرن.
بله.
میخوام از شما بپرسم که افراد باید چه مهارتهایی رو جایگزین بکنن که از این قافله عقب نمونن، یعنی اگر یه شغلی رو از دست میدن، اگر عنصر انسانی کمرنگ میشه، البته همه اینو در حوزه گردشگری دارم راجبشون صحبت میکنم، اگر قراره که حضور عنصر انسانی کم رنگ بشه یا اینکه کلن حذف بشه، این انسان باید چه کار بکنه، چه مهارت‌های دیگه رو اضافه بکنه به خودش که از این قافله عقب نمونه؟
بله، ببینید آنچه که مهم هست الان شما ببینید بحث شاخص‌های سواد در کشورهای دیگه خواندن نوشتن دیگه نیست.
بله.
ببینید شاخص سواد در خیلی کشورها، حتی در منطقه خاورمیانه دارم مثال میزنم، که بحث دانش کامپیوتر و آموزش به زبان انگلیسی، یعنی بله. چون بیس پایه کشوری که میخواد بیاد گردشگری رونق پیدا بکنه، از تابلو خیابون‌ها گرفته تا تمام بخش‌ها، تا عناصر خدماتی که خدمتگزاران دارن کار میکنن، شما باید به کامپیوتر و خدمت بکنن. شما الان من این کشور رو مثال میزنم، در قلب اروپا هست، کشور درجه دو هم هست، کشور صربستان شما نگاه بکنید. در این کشور شما جای جای شهر اینترنت رایگان و وای فای در اختیار مردم هست. حتی در مسئله بین شهر قطر ببینید، یکی از الزامات این بحث در اینکه خدمت بکنن خدمات اینترنتی در کل شهرها، مخصوصا در مناطق گردشگری مثل رایگان باشه. آیا این بسترها فراهم هست؟ ببینید یه بخش دیگه اینکه افرادی که در نیروی انسانی هستن، شما یک مهارت فرد راهنمای با تسلط و با تجربه هیچ موقع شبیه یک ربات نیست. یعنی ربات هیچ موقع نمیتونه بیاد به عنوان یک فردی که کاملا حس خودشو در بحث خدمت بکنم بیان جاذبه ها و مطالب بیان میکنه، یک ربات به جایگزین بشه. یک استاد گردشگری توامن که میتوانه نوع رفتار و منش با گردشگران روانشناسی گردشگری بیان بکنه، هیچ موقع یک ربات بدون احساس نمیتونه جاش قرار بگیره. یک کارمند رزرواسیون که با آی کانتک، برخورد چشمی، لبخندش و برخورد خوبش، مهمان نوازی خوب ایرانی رو به یک مهمان خارجی داره منتقل میکنه، هیچ موقع نمیتونه یک ربات جاشو بگیره. ببینیم ما باید بیان خودمون یه مقداری تجدید مرز بکنم که تفکر و رفتار داشته باشیم. با برخورد خوبه که گردش کرد به کشور ما میادش. ما باید اول از خودمون با یه کشور تمیز ببینیم. شما بحث خدمتمون گردشگری کنیم. الان ما تو بحث اینکه بتوانیم کشور تمیز، شما خیلی جاذبه های تاریخی فرهنگی ما میبینید که اون اصالت قبلی رو دیگه نداره.
بله.
اون نظافت قبلی رو دیگه نداره. اینا که دیگه ببخشید نمیشه، این باید یه فرهنگ سازی بشه. اینو ببینید، همه یک مجموعه در هم تنیده هست، زنجیرهایی که در کنار هم قرار داره. یک مدیر توانمند نیاز نداره، بلکه تعدادی زیادی ما مدیر توانمند با تجربه و متخصص نیاز داریم. کار یک نفر وزیر نیست، کار یک تیمه که دست به دست هم بدن و بیان یک تحول رو در صنعت گردشگری انجام بدن. دیجیتال یک بخشه، فرهنگ سازی یک بخشه، حفاظت از طبیعت یک بخشه. ما چندین ساله متأسفانه در سازمان یا وزارتخونه که حالا بعد شد، بیشتر فقط به بحث حفاظت داریم انجام میدیم. این بحث خدمت بخشای دیگر اصلا ما هیچ نگاهی نداشتیم.
درسته. خیلی ممنونم جناب آقای قلی نژاد. با توجه به چالش‌های زیرساختی که حالا چه تو کشورمون وجود داره در بخش‌های مختلف در حوزه گردشگری، چه فناوری‌هایی میتونه بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین گردشگری هوشمند رو تو کشورمون توسعه بده؟ جناب قلی نژاد هستین با ما؟
الو،
صدای ما رو دارین آقای قلی نژاد؟ مجدد تکرار میکنم پرسشم، با توجه به چالش های زیرساختی که در حوزه گردشگری در کشورمون داریم، چه فناوری هایی میتونه بدون نیاز به سرمایه گذاری سنگین گردشگری هوشمند رو توی ایران توسعه بده؟
عرض کنم که خب یه نکته شما در نظر قرار بدین، حوزه گردشگری، صنعت گردشگری یک امر صرفا حاکمیتی نیست.
بله.
بخش قابل توجهیش حوزه‌ای که اتفاقا بیاید تصدی حاکمیت به حداقل برسه. یعنی ما الان مدلمون با مثلا توسعه فناوری در حوزه گردشگری نباید این باشه که ما بگیم حاکمیت چی رو تزریق میکنه. الان مزید استحضار شما بخش قابل توجهی از همین فعالیت‌های گردشگری کشور داره توسط استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان انجام میشه. خیلی از آژانس‌هایی که به روش‌های سنتی فعالیت می‌کردن الان دارن تو فضای دیجیتال عمل می‌کنن. هوش مصنوعی، استفاده از هوش مصنوعی همین الانش هم در خیلی از این سامانه‌هایی که حوزه فروش بلیط یا رزرو اقامتگاه هست داره کار می‌کنه. این که ما چگونه میبایستی بهش توجه بیشتری بکنیم، البته که اون به قول در حقیقت دوست عزیزمون یه مقدار رویکردهای حاکمیتی داره، ولی من الان به شما عرض بکنم که مثلا در حوزه پژوهش‌های میراث فرهنگی بخش قابل توجهی از استارتاپ‌هایی که تو حوزه گردشگری کار میکردن، چه اونایی که در همانندسازی و بی آر و ای آر داشتن جاذبه‌های گردشی رو منعکس میکردن، چه اونایی که با استفاده از ظرفیت‌های تصویرسازی‌های پهبادی در تهیه نقشه و تصویرهای سه‌بعدی از اماکن و جاذبه‌های فرهنگی کشور داشتن کار میکنن و اینو در اختیار در حقیقت سامانه‌های گردشگری میگذارن، و چه اونهایی که در حوزه رزرویشن اینا دارن کار میکنن، و حتی تور، یعنی اینکه در حقیقت سامانه‌هایی که باز هم توسط بخش خصوصی و عمدتاً توسط دانش‌بنیان‌ها داره اتفاق می‌افته، یعنی مخاطب شناسی می‌کنن، نسبت مخاطب و جاذبه رو در میارن، آمارگیری می‌کنن، بازخوردا رو می‌گیرن و همه اینا هم دارن با فناوری انجام میدن. اینکه چرا توسعه پیدا نمی‌کنه، ببینید دو روی یک سکه است. یعنی وقتی اقتصاد ما در حوزه گردشگری به دلایلی که خیلی‌هاش هم در اختیار ما البته نیست رونق آنچنانی نداره، طبیعیه که این بازار ظرفیت محدودی داخل کشور پیدا میکنه. ببینید ما در حوزه جاذبه وقتی صحبت میکنیم، الان ما مثلا یکی از جاذبه هامون چیه؟ موزه های کشوره. بالاخره وقتی موزه های کشور تو 10 سال اخیر دو برابر شده، یعنی که ما سرمایه گذاری کردیم توش، مثلا که از قوه به فعل در بیاریم، ولی اونور ورودی های ما چقدر نیست. چرا نیست؟ این دیگه همش هم خب بالاخره حالا انصافا همش هم نباید از حوزه گردشگری دولتی بخواید. یعنی این که ما مثلا فرهنگ عمومی مون در این حوزه ارتقای کافی رو پیدا نمی‌کنه، البته که اون وزارت خونه هم سهمی داره ولی همه سهم رو نداره. یعنی ما چقدر گردشگری به این معنایی که داریم امروز با هم صحبت می‌کنیم و در حوزه فرهنگ عمومی ارتقا داده، واقعیتش اینه که خیلی سرمایه‌گذاری نکردیم. ما توی سامانه‌های خارج از کشور تبلیغ که می‌کنیم، آیا فقط تبلیغ ما الان مشکل داره؟ یعنی که ما مسائل مربوط به ورودمون هم دچار چالش‌های خارج از تصمیم ما شده؟ یعنی این حال دیگه نباید همه اینها رو بذاریم گردن اون متولی حاکمیتی. ولی این رو به شما عرض بکنم، اگر من راجع به چشم‌انداز روشن صحبت میکنم، به خاطر اینکه این در حقیقت جریانیه که تو تمام تقریبا پارک‌های الفناوری کشور این جریان به وجود آمده و شما هسته‌های مختلف نخبگانی میبینین در حوزه صنعت گردشگری. تقریبا در تمام انکوباتورها و مراکز رشد باز هم این هسته های فعال دارن کار میکنن. خب اینا که دارن کار میکنن که بالاخره اینا هم با یه اقتصادی کار میکنن، پس اونور یک فضای اقتصادی وجود داره که دارن فعالیت میکنن. نه اینطوری هم نیست که اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، ولی به نظر من اونی که تحریک کننده اصلیه این اون اقتصاد بالقوه که ما اون رو به خیلی از دلایل همش هم تقصیر بیرون نیست. آره من اینو عرض کردم. بله. یعنی برای مثال ما در اون موقعی که گردشگری داخلیمون رونق میگیره در این حوزه خیلی سرمایه‌گذاری نکردیم. چرا؟ چون خیلی به خودمون باوروندیم که وقتی راجع به اقتصاد گردشگری صحبت می‌کنیم منظور اقتصاد خارجیه. یعنی اصلا به این اقتصاد توجهی نداریم. اصلا ما به مردممون برای گردشگری اونقدر توجه زیادی نمی‌کنیم. خب این هم باید مد نظر قرار بدیم. البته که اون مهمه، ولی این هم مهمه. از هیچ کدومش نباید غفلت کرد. زیر ساختاش وجود داره. شواهدش هم عرض کردم. شما تقریبا به هیچ مرکز رشدی نیست که مراجعه بکنید و چند تا یا استارتاپ یا شرکت خلاق نبینید که دارن تو حوزه گردشگری کار میکنن. این دیگه هر مرکزی شما برید خواهید دیدین. تو خب مثلا اونایی که دارن کار میکنن لابد دارن در یک حوزه فعالیت میکنن دیگه، اونا که نمیشنن تو دفتر خودشون با خودشون کار انجام بدن. بله. اونا با مخاطب، یعنی عرضم اینه، این که از قوه به فعل در بیا ظرفیت های فناورانمون توقف نکردیم، معلومه راضیمون نمیکنه. این حرف درستیه، این که نباید متوقف بشیم حرف درستیه، این که باید چشم‌اندازمون رو همیشه مد نظر قرار بدیم حرف درستیه، اما این که متوقفی متوقف نیست. اینو خواستم عرض بکنم خدمتتون.
بله متشکرم. و به عنوان پرسش پایانی از شما آقای قلی نژاد، میدونم که در جلسه هم هستی، آیا پژوهشگاه میراث فرهنگی برنامه‌ای برای توسعه فناوری‌های هوشمند در گردشگری داره؟ اگر داره چه اقداماتی در حال انجامه؟
بله، ما یه تقریبا قریب به 7 ساله که ما یه ارتباط تنگاتنگی با معاونت این فناوری ریاست جمهوری داریم. توزیع انتخاب شرکت‌های خلاق در حقیقت ما سعی می‌کنیم این موضوعاتی که ما در پژوهش‌های میراث فرهنگی به ویژه در حوزه پژوهش‌های گردشگری به دست میاریم در اختیار شرکت‌های خلاق، استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان قرار بدیم. از همین جا من عرض می‌کنم که هر کدوم از این عزیزان نیازمند به مشاوره باشن یا اطلاعاتی مورد، چون ما به هر حال کار پژوهشی تولید پژوهش علم می‌کنیم، به این حوزه اگر نیازمند باشن ما آمادگی کامل داریم.
یعنی هنوز کاری انجام ندادین؟ یعنی برنامه خاصی؟
چرا عرض کردم
بله.
عرض کردم ببینید، ما بیش از 130 استارتاپ و شرکت خلاق توی این سالها به ما مرتبطن، از ما اطلاعات گرفتن، به غیر از مراکز نوآوری و خلاق. البته که نمیتونم ادعا نمی کنم که همه این اکوسیستم در کشور به ما مرتبطه، ولی ما در حد بضاعتمون تلاشمون رو کردیم. در پایان امسال هم انشاءالله ما همایش ملی آینده میراث فرهنگی گردشگری صنعتی رو برگزار میکنیم که یکی از محورهای اصلیش اتفاقا موضوع فناوری های نوین و هوش مصنوعی است. یعنی به هر حال ما هم یه گوشه ای از کشور داریم به حد بضاعتمون تلاشمون رو میکنیم، وزارتمون هم به همین ترتیب. و عرض کردم حوزه گردشگری کاملا یه حوزه میان بخشی است، یعنی اگه دستگاه های مختلف، نهادهای مختلف به ویژه بخش خصوصی اونها فعال نباشه، این حوزه به تنهایی نمیتونه کار فرق میکنه با حوزه میراث فرهنگی.
بله.
که همه هم اگه هیچ کاری نکنن، دولت مکلفه و وزارتخونه به نیابت از دولت مکلفه که فعالیت بکنه. اما در حوزه گردشگری این گونه نیست، اینجا باید تسهیل بکنه برای اینکه اونها بتونن راحت تر کار کنن. این به هر حال تفاوت ذاتی با هم دارن دیگه. پژوهشگاه به همین ترتیب، یعنی به اندازه وسعت و بضاعتی که داره همه تلاش کرده، چه در حوزه تولید علم و دانش در حوزه گردشگری، چه در حوزه ارائه مشاوره. البته که ما خودمون هم راضی نیستیم از این فعالیت، ولی تلاشمون رو میکنیم که در حقیقت توسعه بدیم و حق مطلب رو تا جایی که ممکنه ادا بکنیم.
بله، خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردین. جناب آقای قلی نژاد پیربازداری، با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم، خدا نگهدارتون. گفتگوی بنده بود با آقای دکتر علیرضا قلی نژاد پیربازداری، معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. همچنان در خدمت آقای دکتر ناصر امینیان هستیم، ایشون پژوهشگر در حوزه صنعت گردشگری ایران هستند. چند دقیقه پایانی برنامه است و جمع‌بندی صحبت‌های امروزمون در همراهی با آقای دکتر امینیان، پژوهشگر در حوزه صنعت گردشگری ایران. آقای امینیان، مفصل امروز صحبت کردیم درباره بحث گردشگری هوشمند و فناوری‌های نوین در حوزه گردشگری، کاری که انجام ندادیم، کاری که بعد انجام بدیم و حالا اتفاقاتی که باید رقم بخوره. با توجه به جمعی صحبت‌هایی که داشتیم، فکر می‌کنین که با توجه به روند جهانی، آیا کشورمون می‌تونه در حوزه گردشگری هوشمند به یک مقصد رقابتی تبدیل بشه؟
در ابتدا خدمت عرض بکنم که فکر میکنم که آقای دکتر چند تا موضوع خیلی نکات اصلی رو بیان کردن. یکی این که ما نگاهمون در حوزه گردشگری در ابتدا باید به گردشگری داخل باید بشه،
همزمان هم گردشگری بله داخلی هم خارجی.
بله، این موضوعی که از اول شما باید خدمات برای خانواده خودتون، خانه خودتون انجام بدین و بعد برای جامعه انجام بدین. این یه موضوع خیلی مهمیه. دو اینکه داشتن تعداد زیادی استارتاپ دلیل بر خدمت عرض بکنم که حرکت رو به جلو نیست. همینطی که خودشون هم فرمودن، ببینید بحث این که شما باید یک موضوع هم کارا و هم اثر بخش باشه. تعداد زیادی شرکت در حوزه استارتاپ خیلی خوب هست،
بله،
ولی آنچه که مهم هست باید شما خروجی این کارها رو شما باید در نظر
بگیرید. دقیقاً، نتیجه خروجی
و عملکرد اینها در طی این سالها چی بوده. تنها یه فضایی در یک پارک علم و فناوری در یک مرکز شما فضایی بگیرن، خب خروجی اینها چیه؟ در یه بخش شما دیجیتال، خدمت عرض بکنم الکترونیک
صدور تیکت خب خیلی خوب داریم بریم جلو، ولی در بخش های دیگه متاسفانه این توسعه تقارن نداره، یعنی یک توسعه خدمت ناهمگون ایجاد شده و این باعث نارضایتی مشتری میشه.
بله.
یعنی مشتری که در از همون مسافر ما هست باید خدماتی باشه که اینها تقارن داشته باشه. شما نمیدین در یه بخش خیلی با سرعت برید جوره در بخش دیگه کمکاری بکنید.
بله.
به نظر من همین روندی رو که حالا شبکه اقتصاد مدیران محترم تهیه کننده و شما مجری توانا در نظر گرفتین، یک روند رو به رشته. باید اول اطلاع رسانی کنیم در کل جامعه.
بله.
این اطلاع رسانی تنها منظور به نخبگان یا افراد دستندرکار نیست، همه مردم باید آگاه باشن و مطالبه گر باشن.
ببینید
وقتی مطالبه گری انجام بشه مجبور هست که حاکمیت، سیستم دولتی، حتی بخش خصوصی
بله.
شما این خدمات رو خودش به روزرسانی کنه. ما نمیتونیم قافله جهانی عقب بمونیم.
درسته. ما مفصل الان راجع به این موضوع صحبت میکنیم باعث هم چون فرصت برنامه‌مون به پایان رسیده.
شما اینکه وقت گذاشتید، تشکر شنوندگان گرامی و اینکه در هر صورت مطالب بیان شد که واقعا هر فردی که دلش برای کشورش میتپه دوست داره که یک کشور رو به رشد و توانمند داشته باشه.
درسته. خیلی متشکرم از شما. زنده باشین. باتون خدافظی می‌کنم. آقای دکتر ناصر امینیان، پژوهشگر صنعت گردشگری ایران. ممنونم از شما مردم عزیز که امروز شنونده برنامه از سفر تا صنعت بودین. صحبت رو به مسیاد ان شاءالله در برنامه‌های آینده باز هم به این موضوع می‌پردازیم. در پناه خدا باشین. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو اقتصاد. صدای پیشرفت.
بر اساس تحقیقات بین المللی خانواده های صاحب فرزند لذت بیشتری از زندگی میبرند. گذروندن وقت با فرزندان موجب نشاط و شادمانی والدین میشه. اما متاسفانه در سالهای اخیر عدم تمایل خانواده ها برای فرزندآوری باعث کاهش نگران کننده و بی سابقه نرخ رشد جمعیت در کشور شده که در بررسی روند جمعیتی ایران رکورددار آمار تهدید جمعیت در دنیا است.
ما چند وقت ازدواج کردیم؟
ما 15 سال.
چند تا فرزند داریم؟
همین یه دونه دختر داریم.
دوست داشتی خواهر یا برادر داشتی؟
خواهر بیشتر دوست دارم، چون مثلا بیشتر این چیزایی که تجربه میکنم به خواهرم بگم.
دوست نداشتم تنها یک تک فرزند بشم.
چرا؟
اینطوری تنها اینطوری تنها دیگه یه داداش یا خواهر داشته باشم بهتره.
چند سالیست مسائل مختلفی دست به دست هم داده تا خانواده های ایرانی روز به روز کوچکتر شوند و تغییراتی در سبک زندگیشان پدید آید.
بر اساس مطالعات انجام شده و داده های آماری حدود 19% از خانواده های ایرانی تک فرزند هستند که برهم خوردن توازن و تعادل نسل از اثرات نامطلوب پدیده تک فرزندی است.
به منزل آقای دکتر با 34 سال سابقه پزشکی سر میزنیم و نظر و تجربه ایشون و همسرشون رو میشنویم.
من دکتر سید احمد قیامی هستم، متولد 1342 در شهر تهران. اما ما به تعبیر باز هم خیلی از جدیدی‌های خانواده سنتی است. به شدت به آداب و سنن خودمون وابستیم، متعهدیم و بسیاری از باورها و یقینهای نسلهای گذشته رو به خودمون حمل میکنیم. یکی از این باورها در واقع باور فرزند آوری.
شما ببینید اونها که خانواده که چند تا فرزند دارن بچه ها چجوری با هم بزرگ میشن، اون روی ایثار بچه ها چقدر هوای همو دارن، چقدر مثلا به هر حال خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر هوای همدیگر دارن، اون
تعاون دارن.
بله تعاون، ایثار، گذشت از خود، گذشتگی فرزند. برای بچه بزرگتر میخوای چیزی بگیریم که نه، برای مثلا خواهر کوچکتر یا برادر کوچیک ما مثلا فلانی مثلا الان اینو بیشتر نیاز داره یا لازم داره، یا الان اون کفش بیشتر لازم داره. من فکر میکنم که چند فرزندی بهتر از یک فرزندی. هر بار هر کدومشون خبر بارداری رو میدادن، خدا شاهده من بهشون مشتلق میدادم، یعنی خوشحال میشدم. چرا اروپای سوئد، فرانسه، آلمان، خب اینها رفاه خوبی دارن، پس چرا بچه نمیارن؟ این قدم در حال سیاست های دولت سیاست های تشویقی داره، یا اگه بچه بیشتر داشته باشید، سه فرزند داشته باشید، چه میدیم چه میکنیم، پس چرا اونها بچه نمیارن؟ در واقع این فرهنگ رو باید ما روش کار کنیم که جا بندازیم، فرهنگ فرزند آوری.
انگار به تعبیر تقابل با نسل آینده رسیدیم و به خاطر رفاه نسل فعلی که خودمون باشیم، حاضریم نسل آینده رو فدا بکنیم و حاضر نیستیم بپذیریم که چه بلای سر نسل آینده خواهد آمد و چه بلای سر این مرزبون خواهد آمد.
این مسئله تهدید نسل، نتیجهش 10 سال دیگه، 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال، 20 سال ظاهر خواهد شد، اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد.
صاحب نظران منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی رو برابر با کم شدن نیروی کار و افزایش رکود و مشکلات اقتصادی میدونن. بحرانی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورها رو هدف قرار میده.
این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تاکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تاثیر زیادی نداشت. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. بعضی حالا خارجی ها رو کار ندارید، دشمن دشمنه، اما بعضی کشتلیقگی ها در داخل آدم مشاهده میکنه. آقا پیری جمعیت اشکالی نداره، یه جایی خوندم من، چطور اشکالی نداره؟ جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور، جمعیت جوان در کشور.
امیدواریم در راستای تحقق اهداف و منویات رهبر، مسئولان کشور برای پیشگیری و درمان ابر چالش بحران جمعیت در ایران اهتمام بیشتری داشته باشند.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگن بکراسه، حتی تو گل و ماسه.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال سای بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون، نمیشه، سخته.
نه نمیشه.
بابا جان حساب کتاب تمام نشد؟
خیلی داریم سخت میگیریم.
سخت؟ ما داریم سخت میگیریم؟
مشکل چیه؟
داره سخت میگیره.
خب سخت اگه تخفیف بدیم.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
از کجا؟
دیگه نگی یا معلومه دیگه، شهر لوازم خانگی بعد میدون آزادی. نگی
سخت نگیر، تخفیف بگیر، شهر لوازم خانگی.
رادیو اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رحیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنی.
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟
برق کجا؟ از کی قطع شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه،
خداحافظ خداحافظ. هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه. با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
روی خط باشید.